دارید واریز کنید. انشالله که خداوند از همه شما قبول بکنه. به ساعت 14:30 میرسیم. دعوت میکنم گفتگوی اقتصادی امروز رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید با اجرای همکار محترم جناب آقای راسخ.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. به نام خدا. الهی به امید رضایت تو. سلام هموطنای ارجمند، ساعت اسکاییتون به خیر باشه انشاءالله. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با برنامه گفتگوی اقتصادی با شما همراه خواهم بود. پیش از آغاز برنامه خدمتون تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رو و انشاءالله که طاعات و عبادات شما در این نیمه ماه مبارک رمضان قبول باشه. برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو هر روز ساعت 14:30 تا 15:30 به مهمترین مسائل اقتصادی روز ایران میپردازه و امروز هم بنا داریم یکی دیگر از همین موضوعات رو انتخاب بکنیم و تقدیم شما میکنیم با حضور مهمانان محترم برنامه، مسئولان و کارشناسان. البته در این ارائه مطلب و در تشریک مسئولی و هم فکری با شما هموطنان عزیز و ارجمند خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید با سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30035 یا تلفن گویای 24 ساعته یه این شبکه رادیویی 27861035. حتما مستحضر هستید که تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. سامانه هم تحت همین عنوان در قالب سامانه پیام کوتاه در اختیار شماست، 30162. البته به برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید مراجعه بفرمایید و برنامه گفتگوی اقتصادی رو در این برنامه کاربردی دنبال بفرمایید، اونجا هم میتونید پیام بدید. اما امروز میخواییم به چی بپردازیم؟ برای اینکه باز کنیم موضوع برنامه رو و اینکه امروز درباره چی میخواییم صحبت بکنیم، لازمی که یه بسته رادیویی به اتفاق بشنویم که همکارم سرکار خانم یگانه تهیه کننده محترم براتون آماده پخش کردن. این بسته رو بشنوید، موضوع مفصل برنامه امروز ماست.
پولتو چرا گذاشتی بانک؟ یارش تو بورس. دوستم 2 ماه پیش فلان قش سهام خرید، الان 2 برابر شده به هیچ زحمتی. منم دارم ماشینمو میفروشم بزنم به بورس. بلدی؟ بلدی نمیخواد که زود راه میافتی. این حرفا براتون آشناست نه؟ تا 1 سال پیش هر جا میرفتیم این صحبت‌ها یا مشابهش رو میشنیدیم. همه چیز خوب بود و دود سفید از بام بورس بلند می شد. صف شلوغ متقاضیان خرید سهام وسوسه کننده بود. آنقدر وسوسه کننده که کسانی حتی شغل و کسب و کارشان را رها کردند و راهی ساختمان بورس شدند. دولت مردان کشور هم که چراغ سبز را نشان دادند، دیگر خیلی از آدم‌های با احتیاط هم پسندازشان را دست گرفتند و وارد میدان شدند. گروه پرتعدادی از کارشناسان اقتصادی هم حتی بر این طبل شادانه می‌کوبیدند. رشد بیش از 300% شاخص کل بورس مثبت شد. نمایر بر قله 2 میلیون واحدی ایستاد. تعداد کدهای بورسی به متقاضیان از مرز 20 میلیون گذشت. در این میان، اقلی از کارشناسان بازار سرمایه هشدار می‌دادند که ظرفیت این بازار محدود است، اما انگار صدایشان در شلوغی صف‌های خرید سهام شنیده نمی‌شد. آنها درست می‌گفتند. اصلاح قیمت‌ها شروع شد. روند نزولی بازار شدت گرفت. باز هم صف‌های طولانی و هیاهو، اما این بار نه برای خرید، برای فروش سهام. شد آنچه که می‌دانیم و این وضع 9 ماه است که ادامه دارد. تا دیروز که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بسته‌ای در دست به میان خبرنگاران آمد. بسته پیشنهادی هفته به علاوه 3. 3 مصوبه که از دیروز قرار شد اجرایی شود و 7 پیشنهاد که به گفته ایشان بعد از تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی اجرایی خواهد شد. آیا این بسته کارساز خواهد شد؟ تکلیف کسانی که در سقوط بازار سرمایه از دست دادن چیست؟ آیا این که میگویند دولت از آنچه در بورس اتفاق افتاد کسب درآمد کرده گزاره درستی است؟ آیا کسب سودهای آنچنانی یا زیانهای هنگفته یک شبه در بورس طبیعی و بخشی از ذات بازار سرمایه است و اعتراض زیان دیدگان وارد نیست؟ سرنوشت بورس 1400 چه خواهد شد؟
خب موضوع تقریبا خیلی شیرین باز شد دیگه، که ما میخوایم به بورس 1400 بپردازیم و تبعاتی که بورس سال گذشته داشته بود، اینکه امسال چه خواهد شد. یعنی اتفاقی در بورس افتاد که 55 میلیون کاربر دیگه، بورس 50 60 70 سال پیش نیست که تو بگی 12000 نفر 13000 نفر سهام دارن. 55 میلیون نفر سهامدار بورسن و یک تصمیم کوچک 55 میلیون نفر رو دوچار قوس و صعود میکنه. در استودیو 2 مهمان داریم ما، جناب آقای صمدی خبرنگار محترم پایگاه خبری بورس نیوز و کارشناس محترم بازار سرمایه، و جناب آقای محمد رضا دهخانی قائم مقام محترم کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار. 2 مهمان حضوری ما در استودیو هستند. آقای دکتر میرمعینی، حمید میرمعینی، کارشناس محترم بازار سرمایه تلفنی برنامه را همراهی میکنن. ما 2 مهمان دیگه تلفنی روی خط خواهیم آورد. با آقای دهقان دهنوی هم هماهنگ کردیم که قبلشون معاون وزیر بودن، معاون وزیر اقتصاد بودن و دبیر هیئت مقررات زدایی در وزارت اقتصاد، که بعد از استعفای مدیر عامل سابق بورس انتخاب شدن به عنوان مدیر عامل بورس. ایشون گفتن امروز جلسه هیئت دولت هست و نمیتونن، امکان حضور تلفنی برای ما براش میسر نیست. دعوت کردیم از ایشون اما خب حالا اتفاق نیفتاده. قاعدتا بایستی به بورس اگر میپردازیم به تصمیماتی که دو سه روز اخیر اتفاق افتاده، چه در مجلس چه در دولت، اشاره بکنیم ببینیم وضعیت بورس چگونه خواهد شد، وگرنه اون چیزی که در بورس گذشت رو خانم میگانه در این بسته رادیویی براتون توضیح دادن. آقای صمدی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدی.
سلام های پناهش خدمت شما و خدمت شنوندگانتون سلام عرض میکنم، امیدوارم برنامه خوبی در کنارم داشته باشید.
قربونتون برم، متشکرم و حتما به حضور جناب عالی همینطور خواهد شد. آقای دهخانی به شما هم سلام و خوش آمد میگم.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو، هستم در خدمت.
متشکرم. آقای دکتر میرمعینی خدمت جناب عالی هم سلام و عصر بخیر میگم، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب راسه خمتوز، مردم عزیز، شنوندگان گرامی، کارشناسان محترم برنامه، آرزوی قبولی تئاتر دارم برای همگی.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما. آقای صمدی، اگر بخوایم آخرین خبرهایی که یه جورایی میتونه بورس رو امید بخش بکنه ارائه بدیم، و من خواهش می‌کنم که اطلاعات و تحلیل‌ها رو کوتاه کوتاه بگیم که بس قشنگ بچرخه، به چه خبرهای امیدوار کننده‌ای میتونیم اشاره بکنیم، و البته چند پرسشی که در بسته رادیویی برنامه بهش اشاره شد بفرمایید. خواهش می‌کنم.
همونطور که اعلام شده بود، دوشنبه هفته آینده جلسه سران قوا هست. در این جلسه پیشنهاداتی که دولت و مجلس ارائه خواهند کرد اونجا مورد بحث و بررسی و تصویب قرار میگیره.
چند تا پیشنهاده؟
10 تا پیشنهاد مال دولت هست، 7 پیشنهاد مجلس. البته از 10 پیشنهاد دولت 3 تاش اصلا نیازی به مصوبه سران قوا نداره و 7 تا باید به تصویب برسه.
درسته.
7 پیشنهاد هم یعنی اون 7 پیشنهاد دولت، یا به عبارتی همون 10 پیشنهاد دولت، هم شامل یه سری بندهایی میشه که میتونه نقدینگی رو بازار تزریق بکنه که خب بسیار امیدوار کننده است. به تدریج که این نقدینگی رو بازار تزریق بشه میتونه به بازار کمک بکنه.
مهمتریناشو میگیره آیه صمدی.
مهمترین مصوباتی که همون بحث 1% صندوق توسعه ملی هست که
1000 میلیارد تومان.
نه 1000 نیست، 200 میلیون دلار هست که معادل ریالیش حدود 5000 میلیارد تومان میشه. 1000 میلیارد هم قبلا تزریق شده که حالا مهم نیست، میشه 6000 تا.
این صندوق مگه تاش کفگیر نخورده بود؟
چیزی نگفتن در مورد کفگیر خوردن، ولی احتمالاً بوده که این مبلغ رو تخصیص دادن، حدود 200 میلیون دلار رو. موضوع بعدی که هست، حدود 20 ساله که به هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری اجازه، بانک مرکزی اجازه نمیده که بانک‌ها خط اعتباری به تسهیلات بدن برای خرید سهام. این مصوبه هم جزو مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت بود که خب این هم قطعاً کمک می‌کنه برای اینکه نقدینگی در بازار افزایش پیدا بکنه. خب هلدینگ‌ها بیان از زیرمجموعه خودشون حمایت بکنن. مصوبه بعدی که خب شاید خیلی خوب باشه، به صندوق تثبیت و توسعه بازار اجازه دادن که 20000 میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر بکنن. خب این هم خب خیلی مصوبه خوبیه، کمک میکنه که این نقدینگی به تدریج وارد بازار بشه. ببینید خیلی فکر میکنن این که مثلا صندوق توسعه ملی داره مثلا 200 میلیون دلار میده این پول سوخت میشه. اتفاقا بهترین نوع سرمایه گذاری به نظرم همینه که این سرمایه ملی میاد توی بازار سرمایه کشور سپرده گذاری میشه. یعنی قرار نیست این پول مثلا صرفا برای بار بردن ارزش سهام شرکت استفاده بشه، سپرده گذاری میشه در نهایت با سودش به خود صندوق توسعه ملی پس داده میشه. ما شاهدیم تسهیلاتی صندوق توسعه ملی میده که در نهایت نکول میشه، در حالی که اصلا شاید یکی از خوش حساب ترین بازار، بازار سرمایه است که واقعا تسهیلات اصلا نکول نشده، کارگزاری هر اعتباری گرفتن پس دادن. بقیه مصوبات هم که مجلس تصویب کردن که بحث قیمت‌گذاری دستوری بود، خب یه بحث خیلی کلان هست ولی امیدواریم که به نتیجه برسه.
که چی؟
این که اصرار دارن آقا وقتی یک محصولی کالایی وارد بورس کالا شد دیگه اونجا شما دخالت نکنید، تو
باید کشف قیمت بشه.
باید کشف قیمت
مگه نمیشه تا حالا آقای سندی؟
نه ما شاهد
مثلا توزیع فولاد مگه کشف قیمت نمیشود؟
نه میدیدیم که وزارت سمت با دستکاریایی که انجام میداد، دستکاری که نگیم، با بخشنامه‌ای که میداد عملاً این رویه رو به هم ریخته بود.
اجازه فولادی‌ها نفوذ می‌کردن مثلا، مثال عرض می‌کنم، بعد اینا هم نگاه می‌کردن که آقا چون کف سقف نمی‌ذارن برای این نزدیکی، اونا مثلا ارزششون رو کم می‌کردن و اتفاقات از این دست می‌شد، مثلا برای این ورود می‌کردن.
ببینید ما الان تو حوزه پتروشیمی هم دقیقاً همزمان با پتروشیمی و فول، یعنی همزمان با فولاد خب. پتروشیمی هم سال 97 اومدن دستورالعملش رو نوشتن برای ارزه. ببین از اون موقع اصلا به هیچ عنوان این دستورالعمل ارزه محصولات پتروشیمی دستکاری نشده، ولی حداقل بخشنامه فولاد 20 باری فکر کنم هی ویرایش خورده. نشون میده که خب ما اونجا دچار بحران سیاست گذاری هستیم دیگه. خب بیان یه سیاست گذاری انجام بدن، یه قانون گذاری. البته خوبیه حوزه پتروشیمی اینه که یه قانون دارن در حوزه خوراک و اینها، دیگه هیچ کس نمیتونه انولت بیاره. ولی تو حوزه فولاد چون ما عدم یه قانون
رگولاتوری نیست،
اونجا اگه انجام بشه رگولاتور هم داشته باشه. ببین ما تو حوزه فول پتروشیمی شرکت ملی پتروشیمی رو داریم که برنهایت اومدن یک کارگروه تشکیل دادن، تو حوزه فولاد اینو نداریم. خب امیدواریم موضوع چیز برطرف بشه.
خب حزب قیمت گذاری دستوری که ما رو مجلس بود دیگه.
بله یکم بحث سپرده است. ببینید مجلس میگه سپرده رو بیارید پایین. اون پیشنهادی که من از زبان آقای علیزاده شنیدم، میگن که آقا بیاریم برای سپرده‌های بانکی دو تا سقف تعیین بکنیم.
یعنی سود سپرده منظوره؟
بله سود سپرده. میگن آقا مثلا برفرض برای سپرده‌های خرد که مثلا 100 میلیون 200 میلیونه، بگیم آقا این مثلا تا 18% مثلا. ولی برای سپرده‌های کلان دلیل نداره ما بیایم پول بدون ریسک بهشون مثلا 18%،
چون پلکانی سود پایین بیاره.
بیارن پایین.
تشویقش هم ببرن سمت بازار.
بله دلیل نداره ما 100 میلیارد تومان 1000 میلیارد تومان پول بذارن تو سپرده و از محل پایه پولی در نهایت اینا پرداخت میشه، چون بانک‌ها که ناتراز دیگه صورت‌های مالیشون قصدیم که نداریم در نهایت جیب مردم ایران به سپردهای کلام
آخرش پای افزایش قیمت از با تراسون مثبت کنه.
متاسفانه مالیاتی که
ممنونم آقای صمدی عزیز. آقای دهخانی نظر شما رو برامون بشنویم، این تصمیمات اگر اجرایی بشه چقدر کمک میکنه که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بورس هم امداد جون بگیره؟
بله به نظر بنده تصمیمات خوبی گرفته شده، ولی
هنوز گرفته نشده. البته
تصمیمش رو گرفته مصوب نشده،
قراره که بگیره.
بله عرضم به حضورتون که عمدتا وزنه سمت جریان نقدینگی، سرشون اینه که جریان نقدینگی رو به سمت بازار هدایت کنن.
بله.
بازار الان هم اوضاع احوال خیلی خوبی نداره و واقعا هم داره رنج میبره از کمبود نقدینگی.
این کشور دیگه، کشورم قرمز کروناییه، بورس هم قرمز.
بله یه مقدار شاید یه مقدار شدیدتر هم بوده.
یعنی بورس بدتر از کشوره؟
بله الان شما نگاه کنید 50-60% سهام عملا دیگه نقشه‌بندی ندارن و سرمایه‌گذاری هم که میخوان خارج بشن امکان فروش سهامشون رو ندارن.
درسته.
و واقعا هم میشه گفت که یکی از دلایلش کاهش نقشه‌بندی سهام و ورود نقدینگی به بازار هست.
مثلا با تغییر شاخص نمیشه این کارو کرد؟ عزمان با یه تعبیری به کار میبرن الان دامنه نوسان، تغییر دامنه نوسان هم این نقشه بندی با افزایش بده نمیکنه.
راهکارهایی هستش که توی بلند مدت خیلی میتونه کمک بکنه. ببینیم بازار سرمایه جاییه که عرضه و تقاضا همدیگر رو به اصطلاح میت میکنن، به همدیگه میرسن و قیمتا قرار شکل بگیره. هر گونه محدودیتی که ما بذاریم و نذاریم قیمتها حاصل تقاطع عرضه و تقاضا باشن، عملا داریم دخالت میکنیم تو کار بازار، یا قیمت بالاتر از حد ممکن تعیین میکنیم یا پایینتر، و این خودش باعث قفل شدن فرایند بازار میشه. بازار سرمایه هم یکی از مهمترین ویژگیاش نقشه‌بندیه. بنابراین
من
سوالم
سر این پیشنهادات بود. بله. معتقدید که میتونه اثر بذاره؟
بنده شخصا
یا نه، مثلا یه دامنه نوسان عوض بکنن میشه مشکل حل کرد مثلا؟
خیر، فعلا که بعید میدونم فقط با دامنه نوسان مشکل حل بشه، بعد قطعا جریان نقدینگی خیلی مهمه.
چون دو تا مدیر عامل استعفا دادن به خاطر این قضیه ها.
دومیشونو که یادم نمیاد به خاطر این قضیه باشه،
اولش که بخاطر
محمدی بله اون موقعی بود که شاخص داشت میرفت بالا و ایشون پیشنهاد تهدید دامنه نوسان رو دادن برای اینکه خیلی رشد نکنه و جلوی رشد بی رویه رو بگیرن. در صورت اون موقع باعث استعفاشون شد، ولی دکتر قالیباف فکر نمی‌کنم به خاطر دامنه نوسان بوده. بیشتر ایشون به خاطر دخالتی که توی قیمت‌گذاری اتفاق افتاد و واقعا هم معضل مهمیه برای بازار سرمایه.
پس متعددی پیشنهادها میتونه کمک کنه به بورس.
میتواند کمک کند، ولی راه حل نهایی نیستش. راه حل نهایی به نظر بنده باید از سمت خود بازار باشه. باید متغیرهای کلان اقتصادی طوری تغییر بکنه که خود بازار
خودش علامت مثبت ببینه. یعنی سرمایه خودش باید تشخیص بده.
بله بله، باید جریان سرمایه آزاد باشه.
متشکرم از شما آقای دکتر میرمویینی.
بله در خدمتم.
سکوت شما طولانی شد، عذرخواهی میکنم آقای دکتر.
در خدمتم هستم
آقای دکتر میرمویینی. پیش بینی میکنن که سال 1400 نقدینگی کشور به بالغ بر 4600 هزار میلیارد تومان برسه و الان این عدد حدود 3300 هزار میلیارد تومانه. بالغ بر روزی 1200 میلیارد تومان به نقدینگی کشور داره اضافه میشه، یعنی خلق پول میشه. اگر کسایی که سرمایه‌شون تو بورس باختن یا مال باختگان رو که مهمه مثلا، البته اگر کنار بگذاریم فعلا، یعنی بگیم نه به خاطر اونها و نه به خاطر وضعیت اقتصادی کشور، این نقدینگی همچون سیلی، همچون غولی تمام بازارها رو در خواهد نوردید و تنها راه نجات شاید بازار سرمایه باشه. اگر از این منظر نگاه بکنیم، فکر میکنید تصمیماتی که در دولت و مجلس قرار گرفته بشه و قرار اجرایی بشه میتونه کشور رو از این وضعیت نجات بده و این گول نقدینگی خطر نباشه برای کشور؟ چون اقتصاد هم تورم داره هم تو رکوده. اگر تورم بود شاید میشد حلش کرد، اما رکود تورمی معضلی است که به این راحتی نمیشه حلش کرد. فکر میکنید راه نجات وجود داره یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که من حالا با تایید نظر آقای دهخانی که فرمودن که برخی از این راهکارها خب شاید لازم هست ولی کافی نیست و خود بازار بایستی به نوعی به تعادل برسه.
آقای دکتر میرمویینی، من دو تا خواهش از شما دارم. اولی که عذرخواهی منو بپذیرید، یه مهمان تلفنی معرفی کنم بعد ادامه صحبت بدید. دو این که صبح که ما با شما صحبت میکنیم انرژیتون بیشتره، یه مقدار بلندتر صحبت کنیم. خب من آقای صالحی رو هم معرفی کنم. جناب آقای امیر صالحی، مدیر محترم سرمایه گذاری یکی از صندوق های سرمایه گذاری متعلق به بانک ها هم به ما پیوستن. جناب صالحی خدمتتون سلام و عصر بخیر میگم.
سلام، ممنونم از شما جناب واسق.
زنده باشید.
خوشحالم در خدمت شما.
قربون شما، منم همینطور. متشکرم ازتون. آقای دکتر میرمویینی در خدمتیم، بلندتر صحبت
می‌کنم. بله حتما خدمت شما عزیزم. بله، با تایید نظر جناب دهقانی بنده هم موافقم که بایستی بازار خودش به تعادل برسه و شاید یه سری از حالا اقداماتی که صورت می‌گیره، مقرراتی که وضع میشه، قوانینی که تغییر میکنه در جهت تغییر روند بازار، خب شاید مقطعی باشه و به طور کلی شاید بعد از یه مدتی هم شاید با شکست مواجه بشه، موفق نشه و شاید خود همین مقررات مقطعی در یک زمانی خودش باعث مشکلات، ایجاد مشکلات جدید در بازار سرمایه بشه، مثل همین مقرراتی که برای دامن نامتقارن بازار گذاشتن. خب نقشه‌بندی بازار رو خیلی تحت تاثیر قرار دادن، در صورتی که واقعیتش بازار سرمایه به تعادل نرسیده بود و بازارم به این نتیجه نرسیده که در آینده حالا قابل انتظار یا در آینده نزدیک ما بهبودی در سایر حوزه‌ها داشته باشیم که بتونه خود بازار و به نوعی جوشش پیدا بکنه و خود بازار به حرکت بدون اینکه عامل بیرونی تزریقی بخواد بیاد خوب بازار به طور مصنوعی بخواد تغییر جهت بده یا اینکه محرک جدید ایجاد بشه. بنابراین بازار خودش باید خود تنظیم باشه، خودش باید به هر حال اثر این عواملی هم که به تازگی حالا این ده فرمانی هم که بالاخره وارد قرار هستش که وارد جریان بازار بشن اثر خودشونه بذارن، اینا به مرور زمان اثر میذارن ولی اینطوری نیستش که جهت بازار رو به طور کامل تغییر بدن. ببینید در مورد تورم فرمودید، ببینید ما واقعا دوره‌ها و تجارب مشابه رو توی دوره‌های گذشته داشتیم، تقریبا شاید ما هر 4 سال یا 5 سال یک بار ما این تجارب مشابه رو داشتیم و هم رکود تورمی رو بارها تجربه کردیم، تورم رو تجربه کردیم، رکود بازار سرمایه رو تجربه کردیم، التهاب توی بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، طلا، سکه، اینا همه رو تجربه کردیم ولی هیچ موقع از این تجاربمون عبرت نگرفتیم و هیچ موقع نتونستیم آسیب شناسی درستی انجام بدیم و نهایتاً راهکار درستی که دوباره تجربیات گذشته تکرار نشه.
الان راهکار درست هایی که میمونیم به نظرتون چیه که نتونستیم تالا تشخیص بدیم؟
واقعیتش اینه که ما 0 و 1 داریم کار میکنیم، یک ستاد هماهنگی پرقدرت توی بدنه تصمیم گیر و اجرایی اقتصادمون ما نداریم متاسفانه که بتونه تمام ساختارهای سیاستگذاری رو هماهنگ بکنه و به یک نوع همصدا بکنه و از یک برنامه جامعی رو بتونن ارائه بکنن که به هر حال این التهابات بازارها اتفاق نیفتن. ببینید با پول هوشمندی که بالاخره توی جامعه هست و غیر قابل کنترله، با سیاستگذاری های درست اقتصادی دقیقا میشه جهت دهیش بشن و به سمت معمولا بازارهایی که بالاخره به سمت فعالیت‌های مولد هست جریان دهی بشن. ولی ما متاسفانه توی این دوره‌های مختلف این فرصت‌ها رو یا این خدمت شما عرض کنم بسته‌ها رو ایجاد نکردیم. ببینید ما فرصت‌هایی توی بازار سرمایه بارها و بارها داشتیم که به تمام توانست در جهت جریان دهی به این جریان نقدینگی و حالا این هر حال ابر رشد نقدینگی که معمولا داشتیم ما میتونستیم این فرصت ها رو استفاده بکنیم، ولی به دلیل اینکه بازار ما، به چند دلیل، یکی اینکه بازار ما واقعا طول این سالهایی که بالاخره حیات داشته توی این سالهای مخصوصا توی این 20 سال اخیر اقدام جدی در جهت توسعه و تعمیق و همینطور خدمت شما آمادگی برای ورود جریانات نقدینگی جدید انجام نداده. ببینید چه به لحاظ پذیرش شرکت‌های جدید، چه به لحاظ تغییر ساختار عمق بازار، به لحاظ تغییر مقررات غربی ساختارهای بازار، اینها ما هیچ گونه تغییر عمده و خدمت شما عرض کنم که قابل ملاحظه‌ای نداشتیم. حالا من به یه چند دو تا نمونهش عرض بکنم خدمت شما.
اجازه بدید آقای دکتر این دو نمونه که میفرمایید رو در فراز بعدی صحبت بکنید که ما بحث بیشتری بتونیم بین مهمانان بچرخونیم. خوشحال میشیم بیشتر خدمتون باشیم آقای دکتر میمونی عزیز. خب ظاهرا ارتباط ما با آقای صالحی قطع شده، همکارانم تلاش میکنن با آقای صالحی ارتباط رو دوباره برقرار بکنن. آقای صمدی بخوایم دور ریز بشیم، دقیق بشیم، این تصمیماتی که گرفتن تصمیمات اورژانسی است و به طبیعی که آقای دکتر میمونی گفتن آقا خود بازار سرمایه میتونه این وضعیت از این وضعیت نجات پیدا بکنه، ولی ما یه کارایی کردیم که بیشتر اون رو بردیم به سمت سوق، مثلا بحث قیمت گذاری که آقای دخانی هم بهش اشاره کردن.
من در مورد دامنه بگم، این زمانی که دامنه نامتقارن تصمیم گیری شد در شورای عالی بورس، اینجوری نبود که بازار وضعیتش گل بلبل بشه. بازار وضعیتش وخیم بود، یعنی شاخص روزی 30-40 هزار واحد رو افت میکرد و سهامداران بسیار عصبانی شده بودن. همون موقع هم میدیم یه تسری تجمعات شکل میگرفت جلو مجلس، جلو سازمان بورس، جلو شرکت بورس. دقیقاً زمانی این تصمیم گرفته شد که یک فضای ابهام در فضای سیاسی کشور و فضای اقتصادی کشور وجود داشت.
بله.
بودجه تصویب نشده بود، از اون ور مذاکرات برجامی اصلا معلوم نبود بایدن میخواد چه کاری انجام بده، و از طرف دیگه آخر سال بود بانک مرکزی می‌خواست میزان سنگینی اوراق بفروشه.
بله.
پس این نقدینگی سنگینی از بازار خارج میکرد. شما الان از سهامدار بپرسید براتون اولویت ارزش داراییتونه یا نقد چوندگیش؟ من با قاطعیت میگم براشون الان مهم ارزش سبدشونه. شما ببینید موقعی که این مصوبه این دامنه نامتقارن اجرا شد،
الان این حرفو میزنن سهامدارا؟
نه، اون برهه‌ای که داشت انجام میشد
چون الان که نقد چوندگی قاعدتا هست دیگه.
الان من دارم اون برهه توضیح میدم. ببینید
الان هم همیشه ارزش دارایی اولویت داره، ولی ما نمیتونیم نقشه‌بندی رو فدای
نه قطعاً
و قاعدتاً قرار نیست اگر جلو نقشه‌بندی گرفتیم در بلند مدت قیمت دارایی کم نشود.
فقط باشه کوتاه بفهمید چون آقای سالی هم به ما پیوسته نظرشون رو بشنوید.
چون این طرح قرار نبود دائمی باشه، یه طرح موقت بود که چون یک فضای ابهام در کشور وجود داشت اینو اجرا کردن. این عمده اعتراض به این دامنه نامتقارن کارگزارا هستن. ببین مثلا کارگزاری داشتیم تابستون، اصلا عامل ریزش خودش بود، یعنی رفت رقابت گذاشته بودن برای فروش سهام دولت، تبلیغات داده بودن که جذب کنن اوردر فروش بیارن، بعد همونا اعتراض میکنن چرا دامنه نقشه‌بنده نیست، خودشون عامل ریزش بازار بودن. و به نظر من تصمیم درستی بود در اون برهه.
بله.
ولی الان باید متقارن بشه، ولی اون تصمیم در اون برهه لازم بود به نظر من، چون یک فضای ابهام بسیار زیاد و سنگینی داشتیم در حوزه سیاسی و اقتصادی که باید اون اجرایی میشد، ولی الان دیگه نیازی به دامش نیست.
متشکرم آقای صمدی. آقای صالحی جانتون نیبر. آقای صالحی، خب افراد زیادی در بورس سرمایه گذاری کردن، ملک و املاک فروختن، ماشین فروختن و دارایی هاشون آوردن تو بورس، به هوای اینکه خب دولت اعلام کرده که ما حمایت میکنیم از بورس، از شخص خود آقای رئیس جمهور، شخص وزیر اقتصاد، و ندیدن اون حمایتی که لازم هست. آیا شناخت غلط مردم نسبت به بورس باعث شد که این مال باختگی اتفاق بیفته؟ و الان ببینید، ما الان هر کدوم از افرادی که بخواد بیاد برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، هر کدوم بیاد شعار بورس بده، توجه 50 و چند میلیون جمعیت رو به خودش جلب خواهد کرد. یعنی میشه ابزاری، میشه برای اینکه حتی یه نفر به قدرت خودش رو نزدیک کنه. اینقدر مهم شده موضوع بورس. الان آیا با این تصمیماتی که قرار هست بگیرن، با این تصمیمات دهکانه به تعبیر آقای دکتر میرموئینی، ده فرمانی که قرار اجرا بشه، قرار تو بورس چه اتفاقی بیفته به نظرتون؟ وقتی ما شاخص‌های کلان اقتصادی ما علامت مثبت نمیده، نه نسبت کسری بودجه به جی دی پی، نه شاخص تورم تولید کننده، نه خود تورم، نه شاخص تشکیل سرمایه ثابت کشور، هیچ کدوم از اینا مطلوب نیست.
بله.
بفرمایید.
من جناب استاد یه توضیح خدمتتون بدم.
بفرمایید.
ببینید، حالا من در مورد این به قول میمونی بحث ده فرما من توضیح میدم، اما در صورت کلی بازار بگم. ببینید الان بازار چیز، یعنی مشکلی که الان وجود داره، بازار سرمایه یعنی که بازار حالا روز همه اندازه نقد شونده ایش بسیار مشکل شده.
بله.
ولی اساسا بازار نقد شونده و معمولا خیلی سریع به تحولات عکس العمل نشون میده.
بله.
اتفاقی که الان ما باش رو برونیم که الان جناب صمدی هم بهش الان توضیح دادن تو صحبتشون، یه مقدار هم بحثی که از موقعی خب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اتفاق افتاده، بحث توافق یک مقدار جدی شد. بازار خب تقریبا بازار هم هر بازار دیگه‌ای که خودشو اکثر شرکت‌ها تولید کننده های ما صادراتی هم صادرات محورن و قیمت ارز به شدت روی فروش و صادراتشون روی فروش و سوداوریشون اثر داره، برای همین بازار وقت توی انتظار و یه حالت صبری که ببینه بالاخره تکلیف این مذاکرات چی میشه. حالا نظر دوستان و نظر کارشناسا در مورد قیمت ارز در پس این توافق، حالا ایشالا توافقات هم خوب پیش بره، حالا یا هر تغییر داشته باشه متفاوته، ولی به عنوان میخوام بگم بازار سرمایه به نظر من خیلی جلو جلو پیشخور کرد همین اتفاقات رو. و من کلیت بازار، بازم دارم میگم، من حتما صحبت میکنم، کلیت بازار به خاطر اینکه قیمت های جهانی خیلی خوب تو این چند وقت رفته بالا و به نظر ما شاید قیمت ارز هم اون اتفاقات عجیب غریبی که بعضا دوستان میگن توش نخواهد اتفاق نخواهد افتاد، بخاطر همون دلیلی که شما در مورد کسری بودجه مسئله فرمودین، ما فکر میکنیم که بعد از اینکه شده تکلیف توافق مشخص شد، بازار دیگه عمده بازار چند خوش الان شناخته و بازار خیلی که نمیتونه اتفاقات عجیب غریبی از منظر ریزش توش بیفته و به مرور بازار را میفته. اما این کمک که دوستان، حالا برگردم به این نکته، این کمک که حالا دوستان دارن سعی میکنن از طریق صندوق توسعه ملی، از طریق صندوق حمایت از بازار سرمایه و حالا این بحث تحصیلات هولدینگ ها بکنن،
بله،
با آوردن نقدینگی تو بازار این روند رو یه بود بدن و تصریح کنن.
بله.
ولی من بازم میخوام اینو تاکید کنم، به نظرم در کلیت سهم‌ها به خود سهم‌های بنیادی رو سهمی به قیمت جهانی مرتبط گروه پتروشیمی، گروه فولاد، گروه پالمی، اکثر این سهم‌ها به نظر میاد که به مرور با شرایط بسیار بهتری به نسبت به چند وقت گذشته روبرو باشن. ولی در نکته که شما فرمودید بسیار نکته درستیه، به نظرم که خود دولت مسائل بعدی در مورد بازار سهم رو تبلیغات کرد و خب متاسفانه خیلی از مردم دچار مشکل شدن
بسیار.
ولی باز من پیشنهادم اینه که انشاءالله اگه تا الان ثبت کردن مختلف سهم‌های گروهایی که مثلا مشاهده قرارداد جهان عضو بهبود پیدا می‌کنه،
بله.